هفت عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی چهارشنبه 23 بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله امروز. به مهمترین عناوین خبری از صبح امروز در ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما در ابتدا اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار و گفتگو کرد. آقای صالحی که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت هسته‌ای به وین رفته، در دیدار با آقای گروسی گفت که ایران اهل مذاکره است اما هیچ فشاری را نمی‌پذیرد. او گفت تا زمانی که مسائل مطرح شده بر مبنای تعهدات ایران باشد، جمهوری اسلامی به همکاریش با آژانس ادامه خواهد داد.
تا زمانی که مسائل مبتنی بر مقررات و قوانین و تعهدات جمهوری اسلامی ایران باشه و زمینه‌های فنیش کامل باشه، زمینه‌های مستندش کامل باشه و در چارچوب آن چیزهایی که ما پذیرفتیم، مثل چی؟ مثل پادمان، پروتکل الحاقی.
برخی مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردند که در صورت بازگردانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، تهران تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خواهد گرفت. امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، میگوید پرتاب ماهواره به فضا و ماهواره بر آن امری غیر نظامی است و ارتباطی به برنامه موشکی ایران ندارد. به گفته آقای حاتمی، ایران ممکن است از ماهواره‌ای با اهداف دفاعی استفاده کند و منعی برای آن وجود ندارد. وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه پرتاب موشک دوربرد برای استقرار ماهواره ایران در فضا را نگران کننده خواندند. آمریکا میگوید توسعه موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی برای منطقه است. ایران با رد این اتهام برنامه موشکی خود را دفاعی و برای حفظ امنیت کشور توصیف می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته 5 شهروند آن کشور در تگزاس و نیویورک را به برنامه ریزی برای نقض تحریم ها علیه تهران متهم کرد. این افراد متهم هستند که قصد داشتن از ایران نفت خریداری کرده و آن را به یک پالایشگاه چینی که نامی از آن برده نشده بفروشند. در دادخواست مطرح شده علیه این افراد آمده که این 5 نفر برنامه ریزی کرده بودند تا هر ماه بار 2 کشتی را با استفاده از یک شرکت پوششی در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی 28 میلیون دلار از این راه درآمد کسب کنند. واشنگتن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه تهران خواستار مذاکره و دستیابی به توافقی تازه و جامع با ایران است. وزارت بهداشت مرگ یک بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران را رد کرد. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایرنا گفت که تا صبح چهارشنبه هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است. پیش از این روزنامه ایران از مرگ مشکوک زنی 63 ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران در روز دوشنبه هفته جاری خبر داده بود. روزنامه ایران به نقل از کادر درمانی این بیمارستان که نامی از آنها برده نشده، گزارش داده بود که احتمالاً این بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده است. سعید نمکی، وزیر بهداشت، روز گذشته با اشاره به وضعیت یک توریست چینی در ایران، بار دیگر تأکید کرد که این ویروس تا کنون در ایران مشاهده نشده است.
یه خانم چینی بود که ایشون چند وقت تحت نظر بود، 3 بار حداقل تست شد و آخرین تستاش هم خوشبختانه منفی بود و تا امروز هیچ مورد مثبتی رو ما گزارش نداریم.
تعداد کسانی که علائم این ویروس در آنها دیده شده به بیش از 45 هزار نفر رسیده است. بیشتر این افراد از ساکنان شهر ووهان چین، مرکز شیوع این ویروس هستند. و خبر آخر این که با شمارش بیش از 90% آرا در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت نیو همشایر، سناتور برنی ساندرز اعلام پیروزی کرد. آقای ساندرز با کسب 26% آرا توانست از رقیب اصلی خود پیت بوتچج پیشی بگیرد. جو بایدن که یکی دیگر از رقبای آقای سندرز به شمار می‌رود در رأی‌گیری در اون حزبی روز سه‌شنبه تنها 8% آرا را به دست آورد. همزمان با اعلام نتایج رأی‌گیری روز سه‌شنبه دو نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات از ادامه این رقابت‌ها صرف نظر کردند. سمیرا.
خیلی متشکرم. رضا جمالی بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم می‌تونید آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتر مطالعه کنید. همچنین میتونید بخشایی از تلویزیون رادیو فردا رو در وبسایت ما مشاهده بکنید و مجلات دیگر رو هم به شکل آنلاین در وبسایت میتونید بشنوید. اما در مجله شامگاهی امروز، رجب طیب اردوغان بار دیگر ارتش سوریه را تهدید کرد و درگیری‌های ترکیه و روسیه در ادلب همچنان ادامه دارد. در پی شکایت پدر طب اسلامی کتابسوز، سه پزشک به شلاق محکوم شدند.
پزشکانی که محکوم شدن عملا، حالا هرچند که این حکم تعلیقی تلقی شده، اقدامی نکردن به جز اینکه در اون مسئله اعتراضی خودشون از او ظاهرا به عنوان شیاد نام بردن.
دادگستری آمریکا 5 تن را به توطئه برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد. و کودتای اطلاعاتی قرن، جزئیاتی از گزارش تحقیقی واشنگتن پست و ZDF از جاسوسی CIA از کشورهای مختلف جهان. امیدوارم در مجله شامگاهی امروز در نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. ترکیه از سال گذشته طبق توافقی با دولت‌های روسیه و ایران تعدادی پاسگاه دیدبانی در بخش‌های شمالی سوریه و در منطقه ادلب پایه‌گذاری کرده و هدفش از این کار کاستن درگیری‌های نظامی در منطقه ادلب بوده. اما در این مدت تعداد زیادی از سربازان ترکیه کشته شدند، گفته میشه به دست ارتش بشار اسد، ارتش سوریه، و این اتفاق واکنش‌های شدیدی از سوی ترکیه در پی داشته و آقای اردوغان تهدید کرده که تا آخر ماه جاری میلادی که چیز زیادی از اون باقی نمانده ترتیب اثری خواهد داد تا ارتش سوریه به پشت پاسگاه‌های دیدبانی ترکیه برند و در این رابطه هم با روسیه دچار درگیری شده. اجازه بدید همراه بشیم با حسین آقایی، کارشناس مسائل منطقه، بشنویم از وضعیت پیچیده در ادلب. آقای شما مختصات کلی وضعیت در حال حاضر در ادلب رو چطور ترسیم میکنید؟
خب با توجه به اینکه حملات ارتش سوریه به نظر میرسه که به رغم اینکه آقای اردوغان ضرب العجلی تعیین کرده تا 30 فوریه، یعنی کمتر از 19 روز دیگه، برای اینکه ارتش سوریه از اون پست‌های دیدبانی که ارتش ترکیه در ادلب داره عقب بکشه، اما چون ارتش سوریه همچنان داره پیشروی میکنه، به نظر میرسه که ترکیه در واقع عزمش جزم هستش که مانع بشه از پیشروی ارتش سوریه که بخواد از اون جاده استراتژیک حلب دمشق فراتر بره. همونطور که شما اشاره کردید، به هر حال روسیه و ترکیه یک توافقی داشتن در سپتامبر 2018، قرار بود که یک منطقه حائلی تشکیل بشه به عمق 15 تا 20 کیلومتر در بین خطوط تماس ارتش سوریه و نیروهای مخالف. این توافق کجدار و مریض یک سال ادامه داشت، اما نکته‌ای که الان اینجا باعث دعوا بین ترکیه و روسیه هستش به زبان بسیار ساده این هستش که ارتش سوریه اومده پیشروی کرده، اون منطقه حائل رو برهم زده و اون پست‌های دیدبانی ارتش ترکیه تو این منطقه حائلی که قرار بود اتفاقی نیفته به اینجا هجوم آورده و داره پیشروی بیشتری میکنه، گویی که میخواد ادلب رو هم تصرف کنه. آقای اردوغان میگه نه، شما نمیتونید دیگه پیشروی بکنید، باید پایبند بمونید. روسیه میگه نه، به ترکیه میگوید که شما قرار بود که نیروهای افراطی مثل تحریر و شام و حراس‌الدین و این گروه مرتبط با القاعده رو از بین ببرید یا اینکه اینا رو به اون گروه متعادل‌تر ادغام بکنید. هر کدوم داره دیگری رو متهم میکنه.
آقای اگر من درست متوجه بشم، منظورتون این هستش که اختلاف نظر روسیه با ترکیه بر سر این هستش که ترکیه باید تنها متمرکز باشه بر گروه‌های افراطی و کاری با نیروهای ارتش سوریه نداشته باشه؟
تا حدی همین هست، یعنی بحث اون استدلال اصلی روسیه این هستش که ما این توافق رو کردیم به شرطی ارتش سوریه در واقع اقدام نظامی انجام نمیداد که ترکیه به اون تعهدش پایبند نموند و این گروه های افراطی مثل تحریر و شام رو اینا رو یا از بین میبرد به لحاظ نظامی و اینکه اونا رو باهاشون مذاکره میکرد به اون گروه های میپیوستن که ترکیه نگاه ترکیه متعادل تر هستن، یعنی گروه های مثلا ارتش آزاد سوریه که از نگاه ترکیه در واقع متعادل تر هستن، میانه روتر هستن، ولی ترکی نتونسته بر نگاه روسیه که این تعهد رو بهش جامعه عمل بپوشونه. بنابراین تحت لوای این بهانه هم روسیه و اسد، البته یک بهانه هستش به نظر من، یعنی البته درست هست شاید این استدلال نگاه روسیه درست باشه، ولی همواره اسد، ایران و روسیه در واقع این کمین در کمین نشسته بودن که دست از پا خطا بکنه ترکیه و اینها این بهانه رو به دست بیارن تا اینکه ادلب رو بخوان تحت کنترل در بیارن. ولی الان دیگه وضعیت به قدری بغرند شده که تقریبا اصطکاک نیروهای حامی جمهوری اسلامی و نیروهای متحد ترکیه بسیار بسیار پایین هستش و هر لحظه احتمال درگیری هست. همون که چند دقیقه پیش خبر اومد که نیروهای متحد ترکیه و نیروی ارتش ترکیه حملات توپخانه‌ای رو علیه نیروهای اسد در کفر حلب در غرب حلب انجام دادن و معلوم نیست اینجا شاید نیروهای متحد جمهوری اسلامی هم در اونجا حضور داشته باشن.
بله آقای اشاره کردید در بخش اول صحبتاتون که ترکیه عزمش رو جزم کرده و استکاک بین حالا نیروهای سوری که ایرانی‌ها هم در واقع سپاه قدس هم بخشی از اونها هست و نیروهای ترک داره به اوج خودش میرسه، پیش بینیتون چه هست با توجه به همین خبر تازه هم که ازش صحبت میکنید؟
ببینید خیلی دشوار هستش که این شرایط رو بشه پیش بینی کرد، وضعیت بسیار سیال هستش. من فکر میکنم که 3 سناریو رو محتمل تر هستش، یعنی احتمال سناریو دیگه هم وجود داره و این 3 سناریو من فکر میکنم محتمل تر هست. یا آقای اسد و آقای اردوغان و آقای پوتین با هم دیگه میشینن تلفنی به اینکه به هر حال این قضیه رو فیصله میدن، یعنی کاهش تنش میشه یا آتش بس اعلام میشه و آقای پوتین اینجا امتیاز رو میده که دیگه ارتش سوریه از اون جاده حلب دمشق دیگه بیشتر به سمت غرب، یعنی به سمت مرز ترکیه پیشروی نکنه، یعنی تا یه حدی بتونه ارتش سوریه پیشروی بکنه. یا این سناریو هستش، چون که نه، روابط ترکیه و روسیه به هم میخوره، این قطع شراکت استراتژیک ترکیه و روسیه رو ما شاید خواهیم بود، نه در روابط دو جانبه بلکه در وضعیت ادلب و وضعیت سوریه، و این خیلی واقعا وضعیت رو دیگه متغیر خواهد کرد. آمریکا ممکنه نه به لحاظ نظامی و به لحاظ سیاسی پاش به معرکه باز بشه. و یک سناریو دیگه این هستش که اساسا اتفاق خاصی نیفته، ترکیه نتونه امتیازی بگیره و حلب رو اینها تصرف بکنن نیروی ارتش سوریه، ولی اون پست‌های دیدبانی ترکیه همچنان در حلب بمونه، در ادلب باقی بمونه، یعنی یک وضعیتی که به هر حال ترکیه راضی بشه. ولی خب من فکر نمی‌کنم که ترکیه با این اظهاراتی آقای اردوغان امروز صبح داشت، من فکر کنم تاکتیک افزایش تنش رو به صورت هدفمند و موقت ارتش ترکیه دست ازش نخواهد کشید تا زمانی که بتونه امتیازی رو از روسیه بگیره، و این بسیار بسیار به گمان من طرفین رو عملاً در یک درگیری نظامی شدید میتونه قرار بده.
یک سوال خیلی ساده این هستش که چرا نیروهای ارتش سوریه به جایی که متوجه نیروهای مثل تحریر و شام باشند با نیروهای ترکیه درگیرند؟
خب ببینید این سوال خیلی خوبی هستش، یعنی شاید بخشی از صحبتی که به گمان من روسیه داره عملا به طور غیر مستقیم به ترکیه میگه که شما که نتونستید این رو در واقع جامعه عمل بپوشونید، یعنی مقابله بکنید با نیروهای تحریر و شام. البته این رو هم بگم که به هر حال یک سری ارتباطاتی بین نیروهای ترکیه و تحریر و شام وجود داره در ادلب، این رو نمیشه کتمان کرد، ولی به گمان من روسیه میگه اگر شما نمیتونید این کار رو انجام بدید، یعنی نمیخواهید، اگر ترکیه اگر نمی خواهی که نیروهای تحریر و شام را به لحاظ نظامی از بین ببری چون تعدادشان یا زیاد هستش و یا اینکه نمیتونی، ما این کار رو برای شما انجام میدیم، بنابراین شما این کار رو انجام ندید، ما ارتش سوریه اجازه بدید این کار رو انجام بده. و این وضعیتی که در ادلب شما شاهد هستید استقلال روسیه به ترکیه این هستش که ما داریم برای از بین بردن تحریر و شام داریم گام برمیداریم، شما پست‌های دیدبانی رو داشته باشید در ادلب، ولی ما تحریر و شام رو که شما نتونستید از بین ببرید به لحاظ نظامی از بین میبریم. ولی من گمان می‌کنم که ترکیه اینجا نگران این هستش که مبادا در برابر اسد این سکوت ترکیه ضعف تلقی بشه از نگاه اسد، ایران و روسیه، بنابراین ترکیه نمیتونه اینجا ساکت باشه، چون اگر نخواد اقدامی انجام بده در برابر پیشروی ارتش سوریه، اسد این رو ضعف تلقی خواهد کرد، ایران این رو ضعف تلقی خواهد کرد و این رو ترکیه نمیخواهد.
بله خیلی متشکرم. حسین آقایی کارشناس مسائل منطقه، ایران هم چندی پیش در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفته بود که حاضر است بین ترکیه و سوریه در واقع نقش میانجی رو ایفا بکنه و مسائل و مشکلات اونها رو حل کنه. باید دید که تحولات ادلب به کدامین سمت خواهد رفت. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. وزارت دادگستری آمریکا 5 شهروند این کشور را به توطئه برای نقض تحریم‌ها علیه تهران از طریق برنامه‌ریزی برای خرید نفت ایران و فروش آن به پالایشگاهی در چین متهم کرد. جزئیات را بشنوید از بابک غفوری آذر.
متهمان تازه نقض تحریم‌های ایران در آمریکا. بنابر بیانیه‌ای که دفتر دادستانی آمریکا در فیلادلفیا منتشر کرده، این افراد عبارت هستند از ژنیو وانگ، رابرت توایتس و نیکولاس جیمز فاکس، هر سه اهل دالاس، دانیل دیلین از تگزاس و نیکولاس هوان از نیویورک. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این 5 متهم بازداشت شدند. این افراد متهم هستند که برای خرید نفت ایران و فروش آن به یک پالایشگاه چینی که نامی از آن برده نشده برنامه ریزی کردند. اتهام ها در این حال در برگیرنده نقض تحریم های واشنگتن علیه ایران است. دادخواست مطرح شده میگوید این 5 نفر برنامه ریزی کرده بودند تا هر ماه بار 2 کشتی را در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی 28 میلیون دلار از این راه درآمد داشته باشند. رویترز میگوید طبق اتهامات این افراد قصد داشتند تا با استفاده از یک شرکت پوششی و سوری لهستانی به عنوان فروشنده نفت را به پالایشگاه چینی انتقال دهند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در صورت اثبات اتهام ها هر یک ممکن است تا 25 سال حکم زندان و 1,250,000 دلار جزای نقدی دریافت کنند. مشخص نیست پالایشگاه چینی که قرار بود نفت ایران را بخرد کدام است و پکن نیز هنوز واکنشی به این گزارش ها نشان نداده است. مقام های تهران هم هنوز واکنشی به این موضوع نشان ندادند. اما خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار گزارشی از این موضوع تحریم های آمریکا را مانند آنچه مقام های ایران میگویند جنگ اقتصادی توصیف کرده است. ایالات متحده میگوید هدف از کارزار فشار حداکثری بر ایران این است که مقام های تهران رفتار خود را تغییر دهند و برای دستیابی به توافقی تازه و جامع با دولت آمریکا به مذاکره بنشینند، آنچه رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت بهداشت از حکم شلاق برای 3 پزشک در پی شکایت یک روحانی که خود رو پدر طب اسلامی میدونه انتقاد کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به شکایت یک روحانی به نام عباس تبریزیان از 3 پزشک که منجر به محکومیت آنها به 60 ضرب شلاق شده است، گفت اکنون قوه قضاییه باید نقش خودش را ایفا و با این جریان‌های غیر مجاز برخورد قانونی بکند. کیانوش جهانپور تأکید کرده این فرد و این جریان در کشور با بساطی که علیه سلامت عمومی جامعه راه انداخته و رویکرد جاهلانه‌ای که ترویج می‌دهد ضد سلامت عمومی کشور است و آن را دخالت غیر مجاز در امر درمان دانسته است. اظهارات او پس از آن مطرح شده است که کانال تلگرامی عباس تبریزیان، روحانی که خود را پدر طب اسلامی نامیده است، روز 20 بهمن ماه اعلام کرد که دادگاهی در مشهد با شکایات او 3 پزشک را به اتهام توهین به او به شلاق محکوم کرده است. جرم این پزشکان اعتراض به اقدام عباس تبریزیان، یک روحانی است که یکی از کتاب‌های مهم پزشکی را به آتش کشیده است. عباس تبریزیان اوایل بهمن ماه در جمع هوادارانش کتاب اصول طب داخلی هاریسون، یکی از کتاب‌های درسی شناخته شده آموزش پزشکی را به آتش کشید.
دوره به تمام شدن دوره پزشکی در کل جهان و جور نمادین اندرترین کتاب پزشکی که کتاب هاریسون به حول قوه الهی آتش کشیده.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
بله، ما متاسفیم. ما پزشکان، مجموع پزشکان متاسف هستن که در دنیای امروز ما مواجه هستیم با این پدیده. خود کسانی در درون وزارت بهداشت ایران معتقدن که چیزی به نام طب اسلامی وجود نداره. سخنگوی کل روابط عمومی وزارت بهداشت این رو گفته. طب امروزین کاملا روشنه برای آقای تبریزیان. طب کنونی رو در واقع طب صهیونیست‌ها نامیده و این مجموعه برخوردهایی که ایشون کرده، از اونجایی که میتونه صدمه بزنه به بیماران باید مورد تعقیب قانونی قرار بگیره و خب اقداماتی هم ظاهرا در این راستا شده. پزشکانی که محکوم شدن عملا حالا هرچند که این حکم تعلیقی تلقی شده اقدامی نکردن به جز اینکه در اون مشهد اعتراضی خودشون از او ظاهرا به عنوان شیاد نام بردن، در حالی که واقعیت اینه که اگر که کسی اقدامش جوری باشه که در واقع اون با اون واقعیت تطابق داشته باشه اون رو نباید به این صورت تلقی کرد. شیاد در لغتنامه به معنی کسی که به قصد فریب یک کاری خلاف واقع بکنه یا اینکه امر اون غیر واقعیت رو به صورت امر واقعی تلقی بکنه. اگه یه کسی عملا دزد باشه و این دزدی او محرز باشه و به او بگن دزد که این توهین تلقی نمیشه. این فرد قطعا شیاده و من هم به این سپزش میپیوندم در شیاد نامیدن اون. متاسفیم که در شرایط کنونی اوضاع به شکلیه که خب افراد حتی میتونن شاکی بشن، در واقع جای متهم و جای قربانی عوض شده و خب سخنان عجیب غریب هم میگه دیگه، از جمله اینکه مثلا گفته که درمان کرونا رو میشه با عسل و سیاه‌دانه انجام داد.
با آتش کشیدن این کتاب مرجع پزشکی واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت، تا آنجا که حتی مدیریت حوزه‌های علمیه و تعدادی از روحانیون هم واکنش نشان دادند و این اقدام را حرکتی ناپسند، جاهلانه و ناروا عنوان کردند. به دنبال همه این داستان‌ها در فضای مجازی گفته شد که آقای تبریزیان بعد از ماجرای کتاب سوزان بازداشت شده است، ولی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از یک دادستانی ویژه روحانیت نوشت که این موضوع کذب است و عباس تبریزیان در شهر نجف عراق ساکن است. گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید از اعتراض وزارت بهداشت به صدور حکم شلاق برای سه پزشک. اما 5 فعال مدنی زن به دلیل انتشار بیانیه‌ای و امضای در واقع بیانیه‌ای و خواستار شدن استعفای علی خامنه‌ای به احکام سنگین زندان محکوم شدند. بیشتر بشنوید از مرتضی قاسم‌فر.
دادگاه انقلاب برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای احکام زندان صادر کرد. شهلا جهانبین، گیتی پورفازل، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هر یک به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. این حکم پس از آنکه متهمان پرونده اعلام کردند که تصمیمی برای ارائه درخواست تجدید نظر ندارند به 27 ماه زندان برای هر یک از آنان کاهش یافت. نرگس منصوری نیز به 6 سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع احکام 5 سال آن قابل اجراست. بیانیه این فعالان زن تأکید می کند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان ایران سلب شد و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار آمد. دادگاه انقلاب اتهام زنان امضا کننده این بیانیه را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده است. این فعالان مدنی زن در بیانیه خود نوشتند در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که به گفته این بیانیه حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است و علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی زنان را محو کرده است به پا خواسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم. این 14 فعال زن در بیانیه خود تاکید می‌کنند که مصممند تا با شیوه مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی ادامه دهند. علاوه بر 5 تنی که بر اساس اخبار منتشر شده امروز احکام طولانی مدت زندان گرفتند، طی روزهای گذشته نیز برای 10 تن دیگر از امضا کنندگان این بیانیه جمعاً حکم 90 سال زندان صادر شده بود. اواخر خرداد ماه ابتدا 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تحول و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند. پس از آن بود که این حرکت مورد حمایت 14 کنشگر و فعال مدنی زن در ایران نیز قرار گرفت و آنان هم در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. اکثر نویسندگان این نامه ها همچنان زندانی اند و دادگاه انقلاب آنها را محاکمه کرده است.
برای نیم قرن دولت‌های از کشورهای مختلف جهان برای رمزگذاری ارتباطاتشون با جاسوس‌ها، سربازها و دیپلمات‌هایشون یک شرکت رو انتخاب می‌کردن، شرکت کریپتو، غافل از اینکه این شرکت متعلق به CIA هست. این اطلاعات رو روزنامه واشنگتن پست با همکاری رسانه آلمانی ZDF منتشر کرده. از این گزارش بیشتر بشنویم در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی.
گزارش بسیار مفصل و بسیار جالبی است از این عملیات، یک عملیات جاسوسی که CIA به همراه در اون زمان دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان غربی با همدیگه این کار رو انجام میدادن. دستگاه‌هایی رو شرکت کریپتو در اختیار ده‌ها کشور قرار میداده، کشورهایی که برخی از اونها دشمن و برخی از اونها دوست و متحد بودن. این دستگاه‌ها پیام‌های بسیار مهم دولت‌ها و دولت مردان رو رمزگذاری میکرده، اما به دلیل اینکه این یک پروژه جاسوسی بوده، همه این پیام هایی که رمزگذاری شده بوده توسط CIA و BND خونده میشده و از همین جهت جالب توجه هست که میزانی که اینها میتونستند دسترسی داشته باشند به اطلاعات کشورهای از جمله ایران، به دلیل اینکه ایران یکی از مشتری های مهم کریپتو بوده.
هانا، ایران رو اشاره کردی، یکی از مشتریان بزرگ شرکت کریپتو بوده به استثنای روسیه و چین. کشورهای بسیار زیادی هستند، لیبی رو داریم، عربستان سعودی رو داریم، کشورهای متفاوتی که تمامی اطلاعاتشون در اختیار کریپتو قرار میگیره. این شرکت از دهه 60 فعالیتاش بسیار زیاد میشه، دهه هایی که ما درش اتفاقات مهم تاریخی رو داریم،
از جمله
گروگانگیری ایران هست، بمبگذاری در دیسکو برلین هست. یه ذره بپردازیم به اتفاقات تاریخی.
خیلی جالبه، به خاطر اینکه بحث دیسکو برلین و بمبگذاری که لیبی متهم میشه به دست داشتن در اون، ببین مسئله اینجاست که عملیات جاسوسی به وسیله شرکت کریپتو طولانی مدت در طی دهه ها داشته ادامه پیدا میکرده، اما هر چند وقت یک بار مثلا رئیس جمهور آمریکا اون چیزی که به اصطلاح میگیم سوتی یا گاف، یک صحبت‌هایی رو مطرح می‌کردن که مشخص می‌شده که اینا داشتن یک پیام‌های رمزگذاری شده مثلا لیبی رو می‌خوندن. وقتی که سفارت لیبی با کشور تماس می‌گیره و میگه، سفارت لیبی در برلین و راجع به بمب‌گذاری و تبریک میگه و این رو رئیس جمهور آمریکا بهش اشاره می‌کنه تو سخنرانی و بعد هم مسائل بعد از اون، اینجا تو واشنگتن پست اشاره میکنه که ایران وقتی که این صحبت ها رو میشنوه نگران میشه که نکنه که اینا داشتن پیام های اونا رو میخوندن. اما ایران 6 سال طول میکشه تا اقدام بکنه درباره این موضوع.
و اقدامی که میکنه چه؟
اقدامی که میکنه اینه که شخصی به نام هانس بولر، مدیر فروش بوده این آقا، سالها به ایران رفت آمد میکرده، این دستگاه کریپتو رو میبرده میفروخته و در نهایت اوایل دهه 90 میلادی اینا نگران میشن، آقای بولر رو بازداشت میکنن. 9 ماه این تو بازداشت بوده، منتها چون خودش خبر نداشته که برای یک پروژه جاسوسی کار میکنه در نهایت آزاد میشه. آزادیش هم پولش رو دستگاه امنیتی آلمان میده.
ایران مثل اینکه تقاضای پول میکنه،
1 میلیون دلار، 1 میلیون دلار. و بعد از اینه که آلمانیا میکشن کنار و میگن که این خیلی ریسکش زیاده. و اما اتفاقی که میفته اینه که در ایران کار با کریپتو همچنان ادامه پیدا میکنه، تجهیزاتش رو میخرن و رمزگذاری رو با استفاده از دستگاه کریپتو استفاده میکنن برای سالها بعد از اون.
حالا آیا اشاره کردی به ماجرای گروگانگیری؟ آیا جزئیاتی ارائه شده از اینکه چگونه از اطلاعاتی آمریکا به دست آورده از داخل ایران در زمان گروگانگیری؟
به دلیل اینکه یک سری از این پیام‌های رمزگذاری شده ایران در اون زمان با الجزایر انجام می‌شده به عنوان واسطه، مثلا در اون زمان کارتر می‌رفته به دستگاه اطلاعاتی NSA می‌گفته، NSA هم چون همکار این پروژه با CIA بوده می‌گفته که آیا خبری هست ایرانی‌ها مثلا راجع به این حرف ما چی فکر میکنن و اینها، و رئیس NSA اون موقع گفته که بیش از 80% ارتباطاتی که ایران داشته در زمینه صحبتاش درباره گروگانگیری با کشوری مثلا مثل الجزایر رو میتونسته بخونه و به سوالهای کارتر پاسخ بده. در نتیجه این مسئله مطرح هست البته که چه در زمان گروگانگیری و چه در زمان نقض حقوق بشر توسط چه ایران و چه کشورهای مختلف از جمله مثلا به ترور مخالفان اشاره شده، البته جزئیاتش مشخص نیست، اینکه آیا اینی که CIA اطلاع داشته اما اقدام نکرده در زمینه مثلا کشورهای آمریکای لاتین یا جونتاها یا نمیدونم، اینکه آیا اطلاع داشتن و اقدامی در اون زمینه نکردن و اینکه بحث اخلاقی جاسوسی رو به کجا میرسونه مسئله است که مطمئنا از اینجا به بعد دربارش بیشتر صحبت خواهد شد.
با گفتگو با هانا کاویانی همکارم در رابطه با گزارش تازه واشنگتن پست به پایان مجله شامگاهی چهارشنبه 23 بهمن ماه میرسیم. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بررسی این دوره جشنواره فیلم فجر و حواشی آن موضوع اصلی این شماره است. با من بابک غفوری آذر در مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سابقه ترین دوره جشنواره فیلم فجر از نظر وقوع اتفاقات حاشیه‌ای و اعتراضی به پایان رسید تا جشنواره‌ای که موضوع تحریم بر تمام ابعاد و اتفاقاتش سایه افکنده بود پرتنش‌ترین دوره‌اش را پشت سر بگذارد. اتفاقات این دوره جشنواره فجر باعث شد تا رقابت‌ها و اختلافات نهادهای قدرتمند سینما ایران با یکدیگر در کنار التهاب‌های حاکم بر جامعه به شکل کاملی خود را در قالب انبوه اقدامات و اظهارات انتقادی و اعتراضی سینماگران مختلف نشان دهد. سانسور اظهارات تا حدودی انتقادی برخی سینماگران برنده و داوران از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که حساسیت‌ها درباره ابعاد مختلف جشنواره فیلم فجر از نگاه حاکمیت به بیشترین میزان خود رسیده بود. بانک مدیران جشنواره فجر تلاش زیادی برای کم اهمیت دادن موضوع تحریم این دوره کردند، اما تأثیر انصراف تعدادی از سینماگران از شرکت در این رویداد در تمام روزهای جشنواره فجر دیده می شد و یکی از پرتنش‌ترین اتفاقات را در حمله لفظی شهاب حسینی به مسعود کیمیایی کارگردان قدیمی سینمای ایران رقم زد.
من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلمایشون داره، میاد امسال باز هم فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو اصطلاحا نظر امامزاده میکنه و میاد بنای یک سنگ بنایی رو میذاره که نتیجهش جز نفاق و تفرقه و نفرت پراکنی چیز دیگه ای نیست. میاد بقیه رو در یک انباس اخلاقی قرار میده. کسایی که با یک دنیا عشق و امید و آرزو اومدن فیلمی رو ساختن و قرار آینده کاری خودشون و آینده هنر سرزمین خودشون رو رقم بزنن، بی انصافیه.
از نظر جوایز دو فیلم شنای پروانه ساخته محمد کارت و روز صفر ساخته سعید ملکان با دریافت 5 جایزه بیشترین تعداد جوایز را گرفتند، اما جوایز اصلی به دو فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی و درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان که هر دو از فیلمسازان مورد تایید نظام محسوب می شوند تعلق گرفت. این اتفاق همچنین باعث اقدام اعتراضی سازندگان فیلم روز صفر شد و همه عوامل این فیلم از حضور در مراسم اختتامیه جشنواره فجر خودداری کردند. اقدامی که به گفته دبیر این رویداد باعث حیرت و تأسف مسئولان جشنواره شد. درباره اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم فجر با محمدعلی طالبی، نویسنده و کارگردان قدیمی سینمای ایران و سازنده فیلم‌های چون شهر موشا، چکمه، کیسه برنج و بیدوباد گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل وقوع این میزان تنش و درگیری در این دوره جشنواره فیلم فجر پرسیدم.
فکر میکنم که در واقع بیشتر مربوط هست به انتخابهایی که در طول این 41 سال بوده، ولی شدتش هی بیشتر شده. یعنی دیگه این به جایی رسیده که باید آدمها انتخاب بکنن، به خصوص حالا هنرمندا که معمولا نگاه همه مردم جامعه به اونها هست. اونها دیگه به یه جایی رسیدن باید دقیقا انتخاب کنن، نمیتونن لاپوشانی کنن، نمیتونن یه چیزی رو قایم کنن، نمیتونن حتی سکوت کنن. برابر این یه وضعیتیه که اون تأثیرات و التهابات شدیدی که واقعا منجر به کشته شدن یه سری جوان، یه سری انسان شده و باید در مقابلش حالا موضع بگیرن و حکومت نمیخواد این اتفاق بیفته، خب اینجا این انتخاب شاید خیلی سخت میشه. بنابراین دقیقا این دو دستگی ها به وجود میاد.
آقای طالبی، برخی اتفاقات دوره اخیر جشنواره فجر رو به موضوع حضور نهادهای قدرت مختلف در سینما مثل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و وابستگی سرمایه‌ای سینما ایران به این نهادها مربوط میدونن. شما در این باره چه فکر میکنید؟
سرمایه یه چیزیست که تابع شرایط، تابع حکومت هاست، تابع سیستم اقتصادی یک کشوره. یعنی اون تو مراحل بعدی قرار میگیره. یعنی اون یه چیز اصلی نیست که ما بخوایم روش تاکید کنیم. ما باید به این فکر بکنیم که آقا یه سری آدم کشته شدن و هم دولت، هم حکومت، همه آدم ها، مجلس، همه اینا میخوان اینو نادیده بگیرن. نمیخوان یه دادگاه تشکیل بدن. نمیخوان اینو بیان کنن، اینو بیان اعلام کنن. نمیخوان این آدم ها محاکمه بشن که چرا باید گلوله رو مستقیم بزنن توی مغز جوون ها. نمیخوان اون افراد رو محاکمه کنن. خب اینجا دیگه اصلا به نظر من جشن و فیلم و همه اینا شوخیه. ما با حیات آدم ها سر و کار داریم. چطور میتونن مردم بی تفاوت بگیرن بشینن من تو نگاه کنم؟ بنابراین اون بحثایی که نمیدونم ما میخواییم هنرمون رو بیان کنیم، اینا حرفای فرعیه به نظر من. اون چی که مهمه اینه که آدم ها اول ببینن توی کشوری چقدر بهشون احترام گذاشته میشه و به آدم هاشون، به جوان هاشون چقدر به مردمشون توجه میشه. اونها بحثای فرعیه.
و از یک منظر کلی شرایط فعلی سینمای ایران و موقعیت سینماگران مختلف در این فضای ملتهب و پرتنش کنونی رو چگونه میبینید؟
این روزا میگذرن مثل روزای پاییزی که با وزش باد همه برگاشون میریزن و میرن، ولی خب چی باقی میمونه غیر از شرمندگی اونایی که درد و رنج مردم زخم خورده ایران رو ندیدن، اشک و آه پدر مادرایی رو که باید سالها فراغ بچه‌هاشون رو تا آخر عمر تحمل کنن ندیدن. در جشنواره‌ای که در واقع میباید تحریم میشد نشستن و سرشون رو با افتخار بالا گرفتن و وقتی ازشون سوال شد نظرتون راجع به کشتار مردم در آبان ماه چیه، بعد از چند ثانیه سکوت گفتن سوال بعدی و پاسخ ندادن. اون موقع دوربین روی کلوزآپ اون فیلمساز بود و دنیا داشت نگاه میکرد. تقلا و سکوت جانکاه اون کسی رو که نمیتونست حتی کلمه تسلیت رو به زبون بیاره. اون آدمایی که این روزا روی فرش قرمز رژه میرن کمی فکر کنن که هیچ اثر هنری و هنرمندی نمیتونه به انسانیت و حقیقت بی‌تفاوت باشه. چطور میشه برای مردم چین پیام همدردی فرستاد اما شلی که گلوله ها رو تو مغز بچه های گرسنه و فقیر کشور ندید؟ قطعا هنرمند با رفتار و تعهدش به مردم زنده. اگر لوئیس بونوئل هنوز یه فیلمساز ارزشمنده به خاطر تلاش‌هایی که علیه دیکتاتوری در کشور خودش انجام داده، اگر لورکا همیشه در خاطره‌ها زنده است برای اینکه جلوی جوخه آتش دیکتاتورهای ایستاده، اگر شاملو یه شاعر جاودانه است برای اینکه هنوز توی کشور ما سنگ قبرش رو میشکنن، دیکتاتورها از قبرش هم میترسن. من ضمن احترام به همه فیلمسازها و هنرمندهای ایران به عنوان یک فیلمساز کوچیکی که فیلم‌های کوچیک برای بچه‌های کوچیک می‌سازه، امیدوارم این دو دستگی‌ها در بین هنرمندان و فیلمسازان تموم بشه تا همه بتونن در کنار هم پیگیر دادخواهی کشته شدگان هواپیمای اوکراینی و جوانان کشته شده آبان ماه بشن.
سینمای جهان. هفته گذشته برندگان 92مین دوره جوایز اسکار معرفی شدند و فیلم انگل از کره جنوبی یک موفقیت تاریخی ثبت کرد و با کسب 4 جایزه از جمله جوایز مهم بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه غیر اقتباسی و فیلم بین المللی یک اتفاق تاریخی را ثبت کرد.
هانگ جون هو پاراسایت.
این فیلم تبدیل به نخستین فیلم غیر انگلیسی زبانی شد که در تاریخ 92 ساله ای اسکار برنده جایزه بهترین فیلم شد. انگل به کارگردانی بونگ جون هو برای رسیدن به این موفقیت توانست رقبای بسیار قدرتمندی از جمله فیلم‌های تازه کارگردانان شناخته شده ای چون مارتین اسکورسیزی، سام مندس، تاد فیلیپس و کوئنتین تارانتینو را شکست دهد. این موفقیت تاییدی دوباره بر تغییر روزافزون دیدگاه رای دهندگان آکادمی اسکار بود، مراسمی که هر ساله زیر فشار شدید منتقدانش از بابت عدم توجه به زنان و اقلیت‌های نژادی و زبانی قرار دارد و حالا با دادن جوایز اصلی به فیلمی از شرق آسیا تلاش کرد پاسخی را به منتقدانش بدهد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوش باشید.